نرخ خارج فقه روز شنبه 10/8/76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. عرض می شود که راجع به مسئله کفین، آیا زن در حال نماز واجب کفینشو بپوشاند یا نه، مفصلا بیان کردیم و دلیلش رو اقامه کردیم به اینکه دلیلی بر وجوب نداریم که حتما باید پوشیده بشه کفین و اینها، بلکه استفاده کردیم از روایات و احادیثی که در باب داریم عدم وجوب ستر را. حالا صحبت سر اینه، سلام میکنم، آیا این ستری که در کفین وجوب ندارد، آیا مقدارش تا چه اندازه هست؟ چقدر میتونه زن دستشو بیرون کنه و باز بذاره؟ آیا همون حدود زندین است؟ زندین همون مچ دسته، در واقع اونجاییست که مفصل بین کف دست است و ساق دسته که ذراع میش میگن، آیا این همین جای تا همین حدود میتونه زن باز کنه؟ و یا اینکه نه، اگر بیشتر از این حدودم بالاتر دستش رو باز بذاره در نماز اشکالی نداشته باشه؟ از بعضی از کلمات فقها برمیاد به اینکه ما دلیلی نداریم در اینکه تا چه حدودی باز بذاره، در ادله ما چیزی بیان نشده که مقدار باز بودنش تا چه حده. و با توجه به این که درع مشخص نیست خارجن که این درع تا چه اندازه را می پوشنده و چه مقدار بیرون بوده، با توجه به این دو نکته، یکی این که دلیلی نداریم که حد رو بیان کنند و دیگر این که درع مشخص نباشه خارجن تا چه حدودی را می پوشنده، با توجه با این دو دلیل بگیم که پس حدی برای این کفین نیست، نمیشه حدی تعیین بشود. پس در هر جا که شک کردیم آیا اون مقدار سطرش واجبه یا نه، رجوع کنیم به اصل براءت، بگیم اصل اینی که براءت داشته باشیم از وجوب سطرش. بنابراین پس حدی برای سطر مشخص نمیشه تا حدود زنده این، نه که چیزی نیست، اگر دستش هم بالاتر هم لخت بشه در حال نماز تا جایی که اطمینان نکنه که این مقدار واجبه اشکالی نداشته باشه. این به حسب مطالبی است که بعضی از حضرات فقهای ما در کلماتشون و کتابهاشون نوشتند و به چشم رو فرمایید، ولی به نظر ما میرسد که این حرف خیلی زیاد نمیشه بهش اطمینان کرد. اینطور هم نیست که هیچی حدی برای این معنا نباشه، زیرا اینکه ما چه بسا بعضی چیزها را از متعارف بودنش مطلب رو به دست میاریم. وقتی انسان متعارف قضیه را در خارج ببینه، نسبتاً حد و حدودش هم نمایان میشه. ما میبینیم خیلی از فقها در کلمات و کلمتها رو بهشون تعبیر نکردن به یدین، در این که جایز انسان مکشوف کنه در نماز، راجع به زن نگفتن یدین، خیلی ها تعبیر به کفین کردن، فرمودن مستثنیاتی که زن در نماز دارد وجه است و کفین است و قدمین. شاید یه مناسبت این که آیون تعبیر به کفین کردن وچه تناسبش هم به همین بوده، کنه اون چرا که از عدله تونستن استفاده کنن که جایز کشفش همون کفین، کفین هم تا منتها الیهش همون زنده این است که همون جا هم بیشتر از این نیست. و با توجه به این نکته، گرچه ما در مسئله حرمت نظر عقیده ما این است که وجه و کفین هم مستثنا نیست، نظر ما اینه، یعنی زن همچنان باید صورت و دستهای خودشون رو از نامحرم بپوشانه، نظر ما اینطوری. ولی عده از فقها هستن، بزرگانی که قائل شدن به استثناء وجه و کفین برای زنها در باب نظر، که مثلا وجه و کفین را استثناء کردن در حرمت و نظر، گفتن اشکالی نداره زن باز بذاره، و اونا تمسک کردن به آیه الا ما ظهر منها، که همون تفسیری که مال ابن عباسه، آمدن گفتن الا ما ظهر من الزینت چیه؟ گفتن همون که کف دست است و صورته، آمدن این را کفین تعبیر کردن. اونایی که قائل به استثناء شدن در باب نظر، فرمودن وجوب سطح نداره از نظر نامحرم، وجه و کفینه از باب الا ما ظهر. پس از اون آیه الا ما ظهر به حسب نظر اون آیان میخوام استفاده موضوعی بکنم برای خودم، چون ما حکمشو قبول نداریم، بیان ما عوض میمون، نظر ما ظهر رو معنای دیگه کردیم، ولی میخوام از نظر موضوع برش درست کنم. با دیدگاهی که اون علما در باب نظر دارن، آمدن الا ما ظهر منها را به معنای کفین گرفتن، معلومش مازاده از کفین رو در باب نظر جایز نمیدونن، با توجه به این که مازهر اونجا میرسونه متعارف این بوده. از این طرف در روایاتی هم که ما در ما نحن فی داریم، روایات درع است، روایات درع ما هم اون چرا که متعارف در خارج میبینیم از زنهای متشرعه و زنهای مؤمنه متعارفه، اینی که آستینهاشون تا همین دم زنده اینه که آستینو اینجا میبندن، که الان هم در زنهای عرب الان درهاشون همینطوره، در لبنان، در سوریه، در حجاز، اینهایی که اهل حجابن، البته اونهایی که حجابن نه، حتی خانم های ما هم که متدینیشون لباس های معمولیشون که اگر بخوان بپوشن متعارف آستین دار باشه، نوعا آستیناشون تا اونجاست، و الا اگر غیر این جنبه باشه، بخواید غیر متعارف متدین فرض بفرمایید، خب زن هایی بودن که لباس ها بی آستین هم میپوشیدن. مسلما نظر مبارک آیون اون درع نیست، بله اگر بخوای به حسب متعارف غیر متدینین و غیر مؤمنات نظر بیندازید، خب خیلی ها درعاشون آستین هم نداشت، یا نیمه آستین بود یا بالا بود، در حالی که هیچ یک از فقها اجازه ندادن اون جور درع در نماز انسان بخونه. پس معلوم میشه که اون درعی که در روایات وارد شده و در روایت حضرت زهرا سلام الله علیها هست که حضرتش نماز خوندن فی درع و خمار، این درع و خمار چی بوده؟ اینجور نبوده که بی آستین بوده، این آستین متعارف داشته، آستین متعارف هم در همین حدود حول هوشه، یعنی تا همین متعاله زندینی، یه بیشتر از این اینجور هم نیست که حالا صاحب جواهرم چی صاحب حدایقم بیگه نه، به نظر من حتی دامن آیی آستیناشون بلند بود تا خود دست رو هم میگیره، اینم خلاف متعارفه، ولیکن در حدود زنده یه چیزی که متعارف خارجن و تحت میشه استفاده کرد، از همون آیه زینت هم که اونایی که اجازه دادن از همین راه الان زنهایی هستن در لبنان مؤمنه متدینه، میبینیم تا همینجا آستیناشون گذاشتن، دستاشون فقط بینه، اگر مثلا دستکش دست نکنه میبینیم این مقدارشون در پیراهن بسته شده و متعارفشونه. و اگر چنانچه ما شک که در زیاده و نقیصه بکنیم که آیا بیشتر از این لازمم هست یا نیست، ما گفتیم به براعت نباید رجوع بشه، باید رجوع به اشتغال بشود، از بابی که مبنای ما رو خدمتون عرض کردیم که ظاهر ادله این بود که وجوب صد از برای زن به ما انها عورتون لازم است، الا ما خرج این که دلیل خارجش بکنه، مشخص کنه که این خارجه. و هر جا اگه شک بکنیم که آیا این مقدار خارج بوده یا نبوده، از باب این که اطلاقات اولیه ما را وجوب صد گرفتیم، احتیاطاً باید صد را هم به دست بیاریم. چه این که تازه فقها ها در رساله هاشون دارن که یه مقدار اضافه تر هم بپوشانه از ما مقدمه علمیه که مسلم بدانه که اون صد واجب به دست آمده. بنابراین به نظر بنده میرسد که در باب سطر یدین همون تا زندین بیشتر دیگه واجب نیست. حقیقت مسئله بیشترش که آی صاحب حدا گفته ما قبول نداریم، کمترش هم که ببره تا بالا به ساق دست و اینا، اینم به نظر ما درست نیست. همون مقدار لازمه که تا مچ دست ها باشه زن در اونجا باشه نماز شو بخونه، اشکالی نداره. پس از نظر کفین اجازه بفرمایید که مسئله رو بگذاریم دیگه، رد بشیم، چیز اضافه این نیست که بخواه وقت شریفتون رو بگیریم. بریم سراغ مسئله قدمین. آیا در قدمین چطور است؟ آیا واجب سطر و قدمین یا نه وجوب نداره؟ اول بنده می پردازم به ادله و قول آیونی که در اینجا قائل هستن به وجوب سطر، بعد انشاءالله بریم سراغ این که چه دلیلی می توانیم بر علیهشون اقامه کنیم. از نظر اقوال مسئله عزیزان مسئله شکی نیست که شهرت علماء فقه، شهرتشان نقلن و تحصیلن بر عدم وجوب سطر قدمین. این انصافا نمیشه این کار کرد. شهرت بر این مشهور علماء اینن که فرمودن قدمین بر زن واجب نیست در نماز بپوشانید، این را فرمودی و این جهتش تا حدی مسلمه. اما آیا میشه ادعای اجماع هم کرد بر عدم وجوب سطر؟ مشکل اجماع بعد این که بگین سطرش واجب نیست در قدمین به نظر ما محل تأمل است. ولو این که صاحب جواهر خدا رحمتش کنه در اواخر مسئله که میرسد ایشون میگوید هر کس بخواد ادعای فرق بکند در وجوب سطر و عدم وجوب سطر، در عدم وجوب سطر بین الکفین و القدمین، فرموده این بعید نیست که این خلاف اجماع مرکب، این خرق للاجماع مرکب. ایشون میفرماید این بعید نیست که خرق اجماع کرده، اجماع مرکبه. چرا؟ چون هر کسی که قائل شده است به این که کفین وجوب سطر ندارد، اون آقا گفته قدمین هم وجوب سطر ندارد. پس کسی بگه سر کفین وجوب سطر ندارد اما قدمین وجوب سطر دارد، این خرق للاجماع مرکب. حالا ما این اجماع رو خیلی در مسئله انصافش اینه که به دست نیاوردیم الحق و الانصاف، برای که در مسئله اینجا مخالف انصافاً بیش از اونجاست، در اینجا مخالف زیادتره. حالا من این اسامی مخالفین رو در مسئله براتون اسم میبرم تا ببینید تعداد اینجا عزیزان چقدر هستن. اینجا از کسانی که مخالف وجوب سطر به عدم وجوب سطرن، یعنی میخوام بگن سطر واجبه باید بکی، مخالف اون کسانی است که میگن وجوب سطر نداری. اونهایی که قائل به وجوب سطر هستن این ابتدال آین هستن. یکی مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شیخ توسی، در کتاب اقتصاب ایشون فرمودن که سطر واجبه باید قلمین رو بپوشاند. و همچنین مرحوم صدوق رحمت الله علیه در کتاب مغنعشان، مرحوم صدوق اینجا فرموده که الدرع السابق للزعی غبتی زهد الادم، نماز بخونه زن فی درع سابق با سین و غین، درعی که سابق یغبتی زهد الادم، طوری باشه که پشت پا رو بپوشاند. این سابق کنایه از جنب مناسبت، یعنی گسترده باشه. این سائق هر جا یه معنا مناسبشه، اینجا سابق به معنای گستردگی، یعنی به قدر این دامنش بلند باشه که پشت و پا رو بپوشه. میبینیم مرحوم صدوق رحمت الله علیه در مقنع ایشون اینطوری بیان کرد. مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره ایشون هم فرموده الدرع هو القمیص السابق، ایشون رو همیتون میگن قمیصی که باز همیتونی گسترده باشه و آویزان باشه به طوری که یه قد چیز اهل قدم میگن. ایشون هم معنای درع و اینطوری معنا میکنه که انه اون میخواد بگه که پس قلمه باید پوشیده بشه، مناسبت از همه عدله استفاده کنی که پوشیده باید بشه. و مرحوم صاحب حقیق رحمت الله علیه ایشون در حدائق رسمن نظر مبارک شیخ رو امضا فرمودن، فرمودن من به نظرم میاد حرف شیخ طوسی رحمت الله علیه درست باشه که فرموده پشت پا رو باید بپوشه. خب ما میبینیم اینا که اینجوری، از اون ور میایم سراغ مثل محقق، مرحوم محقق رحمت الله علیه در کتاب شرایع و در کتاب نافع هر دو جا ایشون آمده گفته که آیا در سطر و قدمین چی میگیم واجب یا نه؟ فیه ترد، ایشون فرموده مترددی بگیم واجبه یا نه، تردد تعبیر میده. من میشه خودشون تصمیم نگرفتن، گرچه در نافعشون بعدش میگه الجواز، نافعش باز خوبه پشت سرش جواز رو میذاره بعد از طلب، اما در شرایع اصلا جواز هم نمیده، میگه وفیه ترد همین. اینا میرسونه که مسئله میشه که اونجورم خیلی برای همه روشن نبوده. قائدین در توقف و یا فتوای به وجوب سطر زیاد بودن که این تعبیرات میشه. پس به نظر میرسن که مسئله اجماع رو مطرح نفرمایی. البته چرا، شهرت عظیمه هست، انصاف مسئله اینه که شهرت عظیمه قائم است بر این که سطر قدمین وجوب نداشته باشه. خب حالا بپردازیم به ادله مسئله. ببینید این آیینی که آمدن حکم به وجوب سطر کردن دلیلشون چی بوده، چرا حکم میکنن به وجوب سطر قدمین؟ تا بعد ادله شون اگه تمام نبود ما جواب دادیم که بهتر. ادله ای که اقامه کردن برای خاطر اینکه واجب سطر قدمین، از چند جهت تمسک کردن به اونها. یک دلیلشون همین است که الان خدمتتون عرض کردم راجع به علامه در تذکره که اینا در خود درع میخوان بگن درع لباسی بوده که بلند بوده، دامنش حتی پشت پار هم میپوشونده. یه سلسله عدلشون از همین رو آمده جلو، از روایاتی که نماز داره که تسلی مرعفی درع و خمار، از اونها استفاده کردن به این که پس اینا معلومشه دامن فشوار رو میتونه. حالا اون انشاءالله باید بعدا صحبت کنیم که آیا به چه صورت بوده و اینا، یه عدلشون اونه. ولیکن عدله دیگری دارن در اینجا عنوان شده که اینا رو اشاره کنیم. یکی روایت مرسله هست که در کتاب سنن نسائی هست، سنن نسائی جلد هشتم صفحه 29 در طبعی که در الازهر مصر چاپ شده این کتاب، در اونجا یه روایت مرسلی هست به این که ان فاطمه علیها السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، جمعون ان فاطمه علیها السلام کانت تجر ادراها، کانت تجر ادراها با عین و زیولها، حضرت زهرا سلام الله علیها این طوری بود که درع مبارکشون بلند بود کشیده می شد، تجر رو ادراها و زیولها، زیولم با زال یعنی دامن زیر، این می رسونه پس درع حضرت زهرا سلام الله علیها کنده بلند بوده که پشت پا رو هم می پوشونده و دارن نقل میکنن که روایتی را از پیغمبر دارن که و این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من جر صوبه خیلا، هر که دامنش را بکشاند و بلند کند به صورت خیلا این متکبرانه دامنشو بلند بکنی، من جر صوبه خیلا لم ینظر الله الی یوم القیامه، خدا به او نظر لطفی نخواهد کرد، لم ینظر الله الی یوم القیامه. البته این روایت ما داریم تو وسائل شیعه، این روایت نقل کرده به این صورت، ما تا با این قصه رو نداریم، این قصه نقلش مال ما نیست، این ظاهرن مال همونها باشه، چون در روایت ها من به چشم نه، روایت هایی که من رفتم مراجعه کردم دیدن دارد که حضرت فرموده لم ینظر الله الیه یوم القیامه، فقالت ام سلمه، تا پیغمبر این حدیث رو خوندن ام سلمه عرض کرد، فقالت ام سلمه کیف تصنع النساء، کیف تصنع النساء بزیولهن، یا رسول الله پس زنها چه کار کنن با دامناشون، چه کنن؟ اینا از کسانی هستن خدا بونا نظر رحمت نمی کنی، کیف تصنع النساء بزیولهن، قال یرخین شبرا، قال یرخین شبرا، هر رفت بود فقط یک وجب اینها داملاشون رو پایین بدن، یرخین شبرا، هر رفت بود فقط یک وجب داملاشون رو بلند کنن آزاد بزنن پایین تر بیاد، قالت ازن تنکشف اقدامهون، از که یا رسول الله اگه اینو بخونی یه وجب داملاشون رو بلند کنن قدمهاشون نمایان میشه، قدماشون دیده میشه، بزن تنکشف و اقدامه ها، قال ازن یرخین زراعا لا یزدن، البته نون داره، حضرت فرمود خیلی خوب یه زراع بلند کنن، مثلا به قدر یک زراع دست، یرخین زراعا لا یزدن، بیشتر نکنن. و این روایت هم معلوم میشه پس دامن زنها چی بوده؟ بلند بوده، از اینکه ام سلمه آمده این صحبت رو کرده معلوم که درها جوری بوده بلند بوده که ایشون گفته پس ما زنها چی کار کنیم با این دامنهایی که داریم، عنایت فرموده از این استفاده میکنن، بس معلوم میشه یه چیزی بوده که پشت پا رو هم میپوشونده. اینم یه حدیث دارن، حدیث دیگر حدیثی از مال سماعت ابن مهران، این مال ماست، حدیث چهار باب 23 از احکام ملابس، حدیث چهار باب 23 از احکام ملابس هست، حدیث سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجله، یجر سودن. سوال شد از حضرت مردی دامنشو بلند میکنه که کشانده میشه رو زمین، یجر سودن. قال این نیل اکره، حضرت فرمود من بدم این نیل اکره و ان یتشفه بالدسان، من بدم میاد که مرد خودش رو شبیه به زنا بکنه، حرکت زشتیه. خب اینجا آیت شبه به نساء چیه؟ معلوم میشه زنها پس دوری بوده دامناشون بلند بودن. اگر دامناشون بلند نبود چرا حضرت میگه من دوست ندارم که مرد مثل زن الهی فرمودی؟ حتی در یه روایت دیگه، حالا بعدی رو نقل نکردم، که امیر المومین صلاب العلی داشت رد می شود، یه جوانی داری میاد، این جوانه خیلی دامنش بلنده، حضرت صداش زد و بیجی بیند بیجا، گفت این چی کردی؟ چرا چی کردی دامنش؟ گفت این گفت بعدی تو مردی خجالت بود خطه به صورت زنها چیه در اونی؟ این رفت بودی معلومش اون زمان ها اینطوری بوده که بعض جوان ها مرد ها خودشون رو به صورت زن ها در می آوردن. این خیال نکنی فقط مال زمان ما بوده، اون زمان هم اینجور بوده. خب دیگه این غریزه بشری همه وقت بوده دیگه، اینجور نبودی که حالا مال ما باشه، اون زمان ها هم هزارات همه جلو اینا رو می گرفتن که شما این کارا رو نکنید. خب این روایت هم می رسونه که بس معلومش دامن زن ها بلند بوده که حضرت فرموده کراهت دارم که مرد مثل زن ها باشه. خب از این روایت استفاده میشه چی؟ معلوم میشه که پس دامن زنها بلند بوده و پشت پا رو میپوشوندی. اگر شنیدید که گفتن زنها میتونن در خمار مثلا و دیر نماز بخوانن، نفرمایید که در اینجا قدمه این میشه باز بشه، نه که بس ها ممکنه قدم ها رو میپوشوندن. از همون حقت میگه که در عدم وجوب سطر و قدمیه ترک بدون. چرا؟ چون که نمیدونستیم واقعا اینو میپوشوندن میپوشوندن، پس این جا داشت این مرد بزرگوار جلیل و قدر بگه فرد کدون حقم داری. اگر باز دلتون به این اندازه قانع نشده باشی، بازم تردید در وجودتون هست که نه باز میشه قدم اینو بیرون بیاریم، ما شما را دعوت میکنیم که به یه سلسله روایات دیگری از اونجا استفاده میکنیم. ببینید روایات که سندشون هم معتبر است و صحیح است و اونا در مسئله دلالت دارید، از اونا استفاده بفرمایید. مثلا یکی از اون روایاتی که بیشه ازش استفاده کرد، روایت صحیح و سند علی ابن جعفر است، که این حدیث علی ابن جعفر در روایت باب 28 از احکام لباس مصلی، اینجا ملاحظه بفرمایید روایت رو، از این حدیث هم میشه استفاده کرد. حدیث دوی این باب ببینید دارد که و به اسنادهی عن علی بن جعفر علیه السلام، حدیث دو باب 28 از ابواب لباس مصلی جلد سوم مسائلشیه، انهو سأل اخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة، هیچی نداره به جز یه ملحفه. گفتیم شاید ملحفه از قبیل همون چادر و اینها باشه. ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي، چجور نماز بخونه؟ جواب امام عنایت داشته باشید. قال تلتف و فیها، خودشو در او بپوشوند، تلتف و فیها و تقطی رأسها، و سر رو بپوشوند و تصلی نماز بکنند، فإن خرجت رجلها وَلَيْسَ تَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ خراب است. فرمود این کار بکنه، اگر دید که بخواد اینجور بکنه پاهاش بیرون میفته و دیگه توان غیر اینو ندارد. ولیس تقدر علی غیر ذلک فان خرجت رجلها ولیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس. فرمودن باکی نیست. خب این روایت چطور دلالت داره؟ دلالتش بر اینه. خب چرا آقا محسسش کرد به اینکه ولا تقدر علی غیر ذلک؟ اگر پاش بیرون میای ولا تقدر علی غیر ذلک اشکالی نداره. این مفهومش دلالت میکنه این که پس اگر قدرت داره باید پا رو بپوشونه، پا رو پوشیده بشه. پس معلوم شه زهر العدمه این جزو پا باید پوشیده بشه که امام رو عنوان مفهوم ضرورت آورده. پیرو این مطلب که استفاده کنیم اگر معناش اینی که رجل باید بپوشانه و قدمه این باید پوشیده بشود، دو روایت دیگر پیرو همین. روایت دیگر حدیث پنج این باب است، مال معلب بن خنیس. معلب بن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المرأة تصلی فی درع و ملحفه، نماز میخونه در درع و ملحفه، لیس علیها ازار ولا مقنعه، ازار ندارد، دامن ندارد، مقنعه هم ندارد، ولیس لها ازار، لیس لها ازار ولا مقنعه. در جواب امام محل استشهاد بود. قال لا بأس اذا التفت بها، اشکالی نداره اگر به خود بپیچاند اون چادر رو. اذا التفت بها و الم تکن، محل شاهد اینجاست، و الم تکن تکفیها ارزن جعلت پا طولا، اگر ارزن کفایتش نکرد طولن قرار بده. خب این ارزن کفایت نکرد برای چی کفایت نکرد؟ برای کجاشو بپوشونه؟ اگر سر رو میگی سر کردی کوچیک سر باشه پوشیده میشه. اگر ارزش کفایت نکرد، اگر منظور سرش رو میخواد ملعفه هرچی هم کوچیک باشه سرش رو میگه چون بدنش یه پوشونده، ولی ارزن نمیرسونه میخواد سر رو بپوشونه که پوشونده. پس این که میگه اگر ارزن نمیرسونه طولش بکنه برسونه، ولی کجاست؟
ولی که من باید پوشونده بشه دیگه،
دیگه از این دلاله بهتر میخواد شما. عجب، حضرت میگه اگر نمیرسونه به طولش بکشونه چادر رو، این برای خاطر اینکه پاش پوشیده بشه دیگه. و پیرو به همین روایت دیگر، این سندش هم معتبر و صحیح هم هست، حدیث صحیح ابن ابی یعفور، حدیث هشت این با، اینم من مضمونش همینه دیگه، نمیخواد حالا همش بنویسی دیگه، چون زیدش بنویسی کفایت میکنه دیگه، چون مثل امیر دیگه حالا وقت این گرفته نشه. اینم در زید فصل سوال میکنه از امام، قلت فا امکان بی درع و ملحفه لیس علیها مقنعه، درع دارد و ملحفه داره، مقنعه نداره. این زن میخواد نماز بخونه چیکار کنه؟ جواب امام فقط درد میکنم. حضرت فرمود قال لا بأس اذا تقنعت به ملحفه، اشکالی نداره که با اون ملحفه مقنعه درست کنه، فإلم تکفها فطلب دستها طولا، اگر باز دیگه بیدی کفایت نمی کنه او را عرضی اونه تلسه ها طولن. فهمودن این خب به لحاظ پای دیگه ویده سر که دیگه اینقدر این ملعفه نشنه، میگن اگه موجود باشه دیگه اصلا ملعفه نیست، چه چادریه، و این معلوم میشه سر پوشیده میشه. خوالو مخواد بگی جانی آقایی فهمی چی میگم؟ این روایات دیگه در مسئله استدلال شده که ازش استفاده می شود این که پوشیدن پا واجبه. خب آیا می توانیم این را ذریع قرار بدیم یا نه؟ به نظر ما همه اینها قابل اشکاله، مخدوش است اینها. یه جمله اشاره کنم و بعد دیگه بذارم برای فردا. و یک اشکال اینه که آیا این درعی که زمان ائمه بودن در متعارف معمولیش کجای متعارف؟ امشب روش قشنگ دقت کنید. این درعی که داشتن حضرات محترمات زنها میپوشیدن، درع کجا رو شما داره حساب میکنید؟ لباس های بیرونی خانواده رو داره حساب میکنید یا لباس های اندرونی خانگیشون رو؟ یه نکته قابل توجه اینجاست، قشنگ مواظب باشید. اینی که زنها دامناشون رو بلند میکردن، صوباشون رو بلند بلند میپوشیدن، حتی در تاریخ داره بعضی زنهای خانزاده ها و زنهای خانها بزرگی خودشون در این میدونن که یه عده اصلا دامن اینا رو از عقب سر دستشون بگیرن، یعنی اینقدر دامناشون بلند بودا. آیا این کارهاشون تو خونه بود یا مال تو کوچه ها بود؟ تو خونه های جو دامنه رو بلند بلند میپوشیدن؟ تو خونه که نمیخواد زد بیاد اینا رو کتو کنده بود ببوشی که اینقدر که خانه که محل حاجتش هست و محل کارش هست و میخواد بره غذا درست کنه، نهار درست کنه، بچهشی بگیره، بچه کنه، اینقدر زن دامنش بلند کنه قشنگ تا پشت پا رو بگیره، این پدرش در میاد بر را رفتن که یه خورده آیون علیه این دامنهای قباشون رو بلند میکنن دیگه، تلاپ و تلاپ این چیه که پای نگاه میکنی نعله نیشون میخوره به قبا نفتن راه برن بعد و خدا مجبوره یه خورده دامن قباها رو کجا در بگیرن و زد تو خونه همچی کاری بکنه. پس اینا مال کجا بوده؟ مال بیرون بوده. آیون بزرگواری کنید، نماز کجا بودی میخواستن اینا بخونن؟ خونه هاشون میخواستن نماز بخونن، زن میخواد تو خونه نماز بخونه. آیا لباس خانگی زن هم مثل لباس بیرونی قبلا بوده؟ این همچه چیزی میزن چی باشه؟ اینو میشه انشاءالله مطالعه کنید، تطمیه بحثیشو بذارید فردا براتون بگم دیگه. قبلا دوالکم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مبحث سطر المصلی، روز چهارشنبه هفته 8376 برابر با 26 جمادی الثانی 1418.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اشاره شد در روز گذشته چهارشنبه که حضرت ابتداعاً فرموده بود ابن مسئول لا تتکلم الا بالعلم بشیء سمعته و رأیته، این مقدار رو قرائت کرده بودیم. فإن الله تعالی یقول ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. آقا فرمودن که این دو تا وسیله‌ای که برای انسان که علم میارد، یکی دریچه چشم است، یکی دریچه گوش است. یعنی هر که این دو رو نداشته باشه، چشم و گوش در او نباشد، باب العلم به روی او بسته است. این اگر کسی از اولی که خدا مادرزاد او رو بشنیده نه چشم داشته باشد نه گوش داشته باشد، این به هیچ وجهی نمیتونه چیزی یاد بگیره، به هیچ وجه نمیتونه متکلم بشه، سخن یاد بگیره. اینهایی که کرن کر مادرزاد و چشماشون هم نمیبینه، اینها بی سواد میشن، هیچی نمیتونه یاد، حتی صحبت روزمره ای رو یاد نمیگیرن. علمشان به کلام روزم باید از طریقه سمع و بصر باشه. اون وقت منتها این سمع و بصر به زمینه یک سوم و اون مسئله قلبه، یعنی اون قوه ممیزه است که تشخیص بده بین بد و خوب، رفع و نصب، چگونه بیا برو، حرکت هایی که در سخنها انسان میخواد منتقل بشد. قوه ممیزه او با فؤاده، با عقل قلبه، که اینجا فؤاد ممکنه به معنای قلب صنوبری هم نباشه، منظور اون قوه ممیزه مشخصه ناطقه انسانیت هست که انسان رو تشخیص میده بین بد و خوب رو، مراد اون باشه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، هر سه اینها که وسیلت العلمن، دریچه های علم هستن، اینها در پیشگاه خدا مسئولن. چرا دیدی و چرا شنیدی و چی نشنیدی و چی ندیدی و چرا تشخیص ندادی و عمل نکردی، اینا همه معلوم. بعد دنبالش حضرت می‌فرمایند که وقال، باز باری تعالی فرمودند، البته این پیامبر نقل می‌کنه، وقال ستکتب شهادتهم و یسألون و زود است تمام شهادت های اینها، مشهود اینها نوشته شود. یعنی هر چی را ببینید شما، لا اله، این خیلی سخت میشه کار، مثل این که از این آیه به دست میاد که کل مشهودات دوما نوشته میشه ها، شاید از این آیه به دست بیاد حتی مباهات هم نوشته میشه، مثل که انهوی عکس برداری دستگاه دوربین گذاشتن از طرف حضرت باری تعالی تمام اعمال ما رو نسخه برداری میکنی. و بنده حد زدم اینو، البته حالا ندیدم در جراج به صوت، چرا شنیدم که اخیراً دیگه در فکرش هست، ولی بنده حد میزنم که تصویر وجود مبارک پیغمبر سلام الله علیه و همچین ائمه معصومی صلوات الله علیه اجمعین، آینده اگر قدرت علمی قوی بشد، حتی صورت مبارک پیغمبر و تصویر وجودی هم از فضا بتونن به دست بیارن. بنده حق دارن این ستکتب و شهادتهم و یسألون و یا کنا نستنسهم ما کنتم تعملون استفاده میشه تو همین عالم. الان راجع به صوت داوودی خیلی سرصدا هست جامعه بشری که داره دست پا میزنن که اصوات و صوت داوودی رو در فضا به دست بیارن و این رو بیارن در اختیار مردم قرار بدن. بنده فکر میکنم اگر این اصوات در عالم فضا و جمع این صوت ها موجود هست، تصویر ما هم الان دست بنده و شما و روز و هر روز این قیافه های بدن ما و در اینجا نشستیم دور هم الان دست گرفتیم، تمام اینها نسخه برداری میشه طبق آیه قرآن، خود این نسخه گرفته میشه. و برابر این که میگن فسیر الله عملکم و رسوله، نمیخواد بگی که بعد از اینا، بعد یا بگم مثلا بعدن، نه الان هست،
این فسیر الله به اعتبار ما میگه فسیر الله که ماها اون روز که بیاییم که عمل نشان میدن که ببین آقا ارائه دادنشون به ما از بابی که میگه پیغمبر و خدا و ائمه و اینا میبینن و مؤمنون، نه که الان مثلا اونا نمیبینن، نه الان تمام تصویر ماها در این فضا هست و شاید این روزی از کردن بشه که قیافه حضرت سید و شهدا سلام الله علیه رو بیارن برای ما از نظر جو فضایی، وجود مبارک آقا باشه، نقشش در عالم وجود مبارک پیغمبر باشه، تمام انبیاء سلف شاید تصویراتشون در این جو عالم باشه، منتها خب قدرت علمی میخواد که فعلا اونا رو کشف کنیم. استبعادی نداره که از این آیات روایات استفاده میشه که هست همه چیز تو این عالم از بین نمیره، با قول ما جرح و تعدیل میشه، بالا و پایین میشه، برنامه تسلط و الا اصلش از بین نمیره. این است که خدا اینجا باز فرموده وستک تب و شهادت و هم و یستنون، این اون چرا که شهادت اینها هست، یعنی مشهوداتشون، اینجا شهادت منظور است که گواهی بدن ها، اون چی که مشهودشون میشه در چشمشون به گوششان اینها رو میبینن همه روشته میشه و بعد هم یه روزی و یسالون سوال میشه ازشون آقا بله چرا این کاری کردید، بله چی رفتید اونجا، چرا این عمل انجام دادید. آیون از حالا شروع کنیم به آماده کردن جواب تو نوشته هاتون، در نوشته هاتون یک چیزایی بنویسید، در کنار گوشه های دفتراتون یادداشت بکنید، جواب هر عملیتون رو یادداشت بفرمایید که اگر یه روزی در قبر یا در قیامت از ما پرسیدن یه جوابی برش بدید، یه آماده کنید یا جوابی بیارید، عذر موجه باشه پروردگار رو من این علت داشت، و اگر عذر موجه ندارید آیون معذرت میخوام، اگر عذر موجه دید در مقابلش نداری فکر کردی کنارش توبه بذارید، اقلا کنار اون عملتون انمان توبه رو بذارید، شبها گاهی بشین گریه کنید، عشق بریزید در خونی خدا، خدای من فلان کار رو خود معترف هم که گناهکار هستم، من از تو میخوام قبل از این که به ما نشان بدی و ستکتب و بیاری جلو ما و ما را مسئول قرار بدی، وای به سونیا وقفوهم انهم مسئول، دارم میخواد که شما یه بزرگواری کنید از حالا این محبش کنید برای من، هیچ اشکالی نداره، خدای بزرگ ممکنه محب بکنه و نذاره که اینا رو بیاره در پیشگاه مردم نشان بده، شاید خدا باب توبه برای همین جهت باز گذاشته که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ان شاء الله خدا همه گناه ها رو گفته من میامرزم، اما به شرط ها و شروع دار که من شما برید در خانه، جون نباشه که گستاخانه ما همینطوری روز و شب داره گناه میکنیم، اون وقتش این بعضی از مسارقت ها و سرقت هایی که گاهی نگاه میکنی در تیپ روحانیت به وجود میاد، یه سرقت های عجیب غریب گاهی بعضی ها که لباس فقط لباس روحانیت تنشونه یا توی بساط روحانیت هستن و از روحانیت الهی هیچ بو نبردن، آدم ببینه بعضی سرقت ها به وجود میاد که خدایا اینا ایمان ندارن هستن، این چجوریه، مسئله حرام حلال چطور میشه، آدم متحیر میمونه، یه قلم های درشتی رو گاهی نگاه میکنی که اینها از لباس روحانیت یا غیر روحانیت قلم درشت برداشته میشه، خبر رو آوردن به ما دادن به اینا، تعجب کردیم از تهران خبر دادن، من دیگه حتی ماتم بردم، خدایا یا ما چیزی نمیفهمیم یا اونا چیزی نفهمیدن یا واقعا قبل و قیامتی در کار نیست، اینا فکر میکنن هیچ خبری نیست که چطور میشن که چیزی بشه، اصلا برای ما سخت باور ما بیاد، چرا؟ برای که اینا گاهی نگاه میکنی که لم یبق من الاسلام و من الروحانیت الا لباس، و وقتی که از روحانیت فقط لباس باقی باشه هم میشه دیگه، اینجوریست آیان عزیز خدا عاقبت آینده رو باز بخیر کنه، بعد از این چی میخواد میشه، حالا اینطور شده دیگه فردای ما چه خواهد شد نمیدونم، چه حسابایی گاهی به گوش آدم برخورد میکنه، فلان جور شد، فلان قضیه شد، اینا همه میرسونه به این که اون ایمان رفته از میان ما. برادران و بزرگوار ما، انشاءالله که همه حاضرین در جلسه من همه تون اهل ایمانید، ما کمالید، ولی بترسید. من برای خود شما و خودم میگم، من و خودم و شما باید بترسید. من به نظرم یه خود آمپر ایمانمو پایین آمدید، هم خود ماها ها، چرا جب ما رو خراب داره میکنه دا آلودگی جب، بس که میبند و باری داره زیاد میشه، میبینم ای در من داره اثر میذاره، میبینم در وجود مبارک شما هم داره اثر میذاره. خب دیگه آدم وقتی رفت توی اتاقش، خیلی معذرت میخوام، همش بوی گند در اون اتاق بلند بشه، بوی دود و گند و اینا، آدم بره تو اتاق در بیاد بو میگیره دیگه، سر و صورت و بدن فکرش هم بو میگیره. برادر ما، جامعه ما الان اینطوری داره میشه و خدا عاقبت ما، عاقبت شما عزیزان را انشاءالله ختم به خیر بگردانه. والله به جدم این قسم جدم میگم، دعا کنید ها، خیلی وضع خطرناک شده، وضع ایمانی ماها داره خیلی خطرناک میشه. آقا فرموده وستوک تب شهادت و هم، این شهادت امکان داره معنی اسمخبولی باشد ها، اون چرا که میبینید و میشنوید همه یادداشت میشه و سالون و سوال میشی و یا سالون سوال میشی و باید همه رو جواب بدید، جواب رو آماده کنید بگردم. چون و قال، بعد حضرت میفرماید، باز خدا فرموده، آیه قرآن است که من کمتر روایتی مثل این روایت دیدم، این همه امام و پیغمبر از آیه استفاده کرده باشید. و قال اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، مگر نمیدونید دو نفر هستن فراگیر کار شما هستن، راست و کف شما مأموران الهی هستن که اینا متلقیانن، این عمل من شما رو میگیرن، نشستن یعنی کنایه‌ای که آماده در خدمت هست، ببیند بنده چی میکنم و شما چی میکنید. یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. بعد میفرد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. حالا این دوتا باشد، یکی اسم جناب آقا رقیبه، دیگری اسم آقا عتید. اینه یا رقیب و عتید صفت یه آقاییه، از اونی که یه تلقل متلقی ها منوشه، دوتا بزرگواریه هستن، دوتا ملک هست. بعید هم نیست که رقیب و عتید اسم دو ملک باشه، بلک دست راست رقیب اسمش باشه، بلک دست چپ عتید اسمش باشه. و روایات زیادی هم داریم که دوتا ملکی که خدا اختیار این ملک دست چپ رو به دست این آقا داده. روایت داره حضرت پروردگار گفته ملک دست چپ تو باید به فرمان دست، اینم لطف یا من سبقت رحمت و غضبه، بگردم خدا رو نگاه کن چقدر دوستون داره، اختیار این رو دست این نداده، اختیار دست چپی رو به دست راست داده. و وقت میشه هم که خدایی بگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، ابن عبیل حدیث آمده گفته این تهمت به خدا نیست، این کفر نیست. من یه خود گفته اصلا وقت ما بشیم بگیم وای شیعه است یا سخه، چطور میتونه این حرف نسبت به خدا داده؟ آدم نسبت به خدا دادن خیلی مهمه ها، آدم یه خودشون باید یه حرف بزنی خدا این لا اله الا الله، این حسابش حرفاتون مواظب باشید در منبرا زدن، گاهی یه حرف از دهن آدم بیرون میاد کفره، کفره، خودش توجه نداره داره چی میگه. اینجا حساب نیداری خدا چقدر آقا بوده که اختیار ملک دست چپ رو به دست راست رو به روایت ها رو ببینی در لعالی نگاه بکنی، چقدر در معالم و زلفای بحرانی نگاه بکنی چقدر روایت داری. حضرت میگه اختیار اینه به دست دست راست داده، فرموده تو حق نداری بی اجازه این کار کنی. روایت داره چندی روایت که ما گناه که میکنیم این ملک دست چپ رو میکنه به دست راست. جناب آقا اجازه میفرمایید بنویسم؟ این کار صبر بکن، صبر کن، شاید این برگرده. یک ساعت میگذره، دو ساعت میگذره، روایت داره سه ساعت میگذره، با سوال میکنه بنویسم هنوز یا نه دیگه، میگه سر کن شاید حیا بکنه، شاید برگرده خجالت بکشه. بعضی روایت داره تا 7 ساعت صبر میکنن، اگر دیدن که 7 ساعت گذشت اصلا این طرفی که مرتکب گناه شد نیت استغفار نمیکنه، یعنی میگه خدا اشتباه کردم. حالا بهش میگه اکتب بنویس فإنه لا يعرف الله ولا يفهم، نمیفهمه، شعور نداره، بنویس دیگه براش. بعد از 7 ساعت حالا میگیره بنویسه. پس آیات اگر کاری هم خدای نخواسته از ما سر زد، بابا بعدش یه توبه بکنید، اقلا برگردید تا 7 ساعت نشدید که اقلا نوشته نشد توی دست چپ میگه با نوشته نشد. این روایت ها واقعا شوخیه یا حقیقت داره من نمیدونم، باورمون آمده یا نمیده نمیدونم، باورمون آمده یا نه. و باور کردن غیر این که میدونم خیلی چیزا شما میدونم، ولی باورتون نیومده اینو قبول داشته باشید. اگه آدم باور کنه که فردا میخوان اینو اعدامش کنن بالای چوبه دار، تو رو به خدا شب خوابش میبره. باورمون نیومده که این گناه ها، این عذاب ها، این دست ها مال ما باشه. ما میگیم مال ما نیست، من بنده خوب خدا هستم. اینطوریه دیگه. حضرت فرمود ای جناب ابن مسعود اینه بدان، ما یلفظ من قول، هیچ تکلمی نیست، کلامی نیست، الا اینکه لدیه رقیب عتیب. و قال حضرت باری تعالی فرموده و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به شما قریب از رگ گردن کنایه است و نحن اقرب الیک من حبل الورید. در یه راهاتی من دیدم، یادم نبود کجا بود، آدرس یادم بود به تو میگفتم الان. من تو روایتی دیدم امام سوال کردن در رابطه با این آیه، شاید در زیر تفسیر همین آیه هم باشه، سوال کردن یا عبد رسول الله این چه تعبیری خدا فرموده من از رگ گردن به شما نزدیکترم، چه حسابی از رگ گردن؟ از آقا فرمودن این از بابی که دیگه خواسته به ما بفهمونا که رگ گردن منظور رگ حیاته. لا اله الا آقا فرمود مراد رگ گردن رگ حیاته. دونیز انصاف به گردن شما بسته، میخواد بفهم من اگر میشد بگم از حیات خودت به خودت نزدیک سر. لا اله الا بگه اجازه بدید دیگه این تعبیر رو بگم دیگه، خدا از خودمون به خود ما نزدیک داره. واخ 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 واخ، ما چقدر از خود ما دون. من عرف نفسه فقط عرف رب، این حقیقت یا خدا به خود ما نزدیک داره. لا اله الا الله، ولی معذاله اینقدر دوریم از خدا، اینقدر دور است. امام میفرماید این کنایه هست، نحن اقرب الیه من، بابا کجایی تو کار. خدا رحمت کنه مرحوم امام فرمود در محضر خدا هست و عالم در محضر خدا هست، محضر خدا گناه نکنید. فرماشاتی کردند و رفتند، ولی خب صدا و هست و خن هست، ولی خود وجود موارد رفت. حالا ما هم همین ای میگیم گناه، بابا این چیه در محضر خدا هستی؟ شوخیه؟ آقا می فرماید و نحنو اقرب، نحنو هم فرمود خدا نگفته من، الحمدلله اهل کمال و فضلی، نگفته انا اقرب بده، گفته نحنو، نحنو اقرب. شاید هم نخواست ذات اقدس بارزالا خودش رو تشبیه به جسم بیاد بکنه، همینش هم مبرا بوده وجود وارگی، نحنو گفته به که ملائکه رو بگیره، خودش هم نگیره تو این مسئله عمومی آورده و نحنو اقرب. بابا بشر مواظب خودت باش، ما مأمورین با کنارت هستن، از خودت به خودت نزدیکتر هست. چون روایت داره این نفسی که ما میکشیم همین نفس مأمورین خدا هست. لا اله الا الله، این نفس اینطوریه دیگه. ما چی داریم که از دستگاه خدا کنار باشیم؟ هیچ. فلذا حضرت فرمود ابن مسعود خیلی حواس می‌جمع، این جمله بعدی رو بخونم. جمله بعدی عجیبه. هی حضرت اون روز به ابن مسعود گفته حالا برای ما چی؟ حضرت فرمود ابن مسعود لا تحتمن للرزق، چقدر تو شبها میخوابی با قصه روزی؟ چه خبرت اینقدر قصه میخوری؟ شب خواب نداری، روز خواب نداری، همش فکرش روزیه. چه میشه؟ چه خواهد شد؟ به چه صورت؟ به چه بر... چرا اینقدر اهتمامت به روزیه؟ آمهاد یفنی مزدون لا تحت مندل رز، اینقدر همت نورد در روزی، جوش نکن. چرا؟ فإن الله یقول و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. دروغه این آیه العذاب عیاذ بالله، دروغه. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. حضرت وقتی طرف دید اخماش افتاده، حق جوی خوشیده، چه خبرته؟ حضرت صادق سلام الله علیه فرمود چه خبرت اقا احمد این داختی؟ چرا اوقاتتی؟ چرا آقا دیگه از شرمندگی نمیتونم سر بلند کنم، این وصف شد، این زندگی شد. حضرت فرمود چی شده مگر؟ چی شده که میگه این زندگی شده است، این وصف شده است، فلان اینا؟ گفت چی میخواد نشه؟ خدا الان باز دوباره به من یه دختر دیگه داشت، دختر داشتم یه دختر دیگه خدا به من داد، من این بدبختی رو کجا برم بگم؟ وقتی که امام صادق سلام الله علیه اینو شنید، حضرت تجل است شیست والا عصبانیت و ناراحت. چی گفتی؟ خجالت نمی کشین حرف رو میزنی؟ به تو چه مربوطه؟ حضرت و ان علی الله رزقها و علی الارض سبلها. تو چه کاری؟ مگه من هستم که بچه‌ها روزی میدم؟ مگه شمایی؟ والله اگه شما باشی خودت هم نور خور خدایی عزیز من. خودت چه کار هستی؟ مگه خود من هم روزی خدا میشه؟ من سر سفره خدا میشستم، به من چه؟ روزی بچه ها، روزی خودم، روزی شما طلبه ها، اگر یه چیز ناقابلی هم داده میشه والله مال خدا، به من ارتباط نداره که. من گاهی به بعضی از عزیزان مراجع بزرگواران چشمای ما میشینم، همکارای بزرگوار رو کنار هم هستیم خصوصی، میگیم که شما مراجع آیون اهل علمی که داره وجوهات شهریه میدید، باید خیلی افتخار کنید که خدا به شما. چرا؟ گفتم خب برای که شوخی نیست که، این روزی رو خدا داره میده، این مال خداست، نونم مال خداست، سفرش هم مال خداست، میاد به شما میگه، میگه شما بدید که مردم بگه خدا پدری آقا رو بیا به قربونی آقا بشی، دستش درد نکنه. خب بیا، این خیلی حرفا، پول رو کس دیگه داره میده، دعاشو داره به کس دیگه میگه، پول مال خداست، دعا رو داره به مراجع میکنه، آه خدا انشاءالله حفظ کنه فلان مرجع رو، یک پول حسابی مداد، این کم شانسیه. مثلا فردا جواب این باریکلا را ببین شما، این همه طلب ها میگن باریکلا باریکلا، نه واقعیت دیگه، تعارف نیست که، این حقیقته دیگه. الان من اگه بگم هیچی هم ما برفت از این استفاده، در حالی که چه بس امام کنه خود طرف هم دستش حسابی چرد میشه با این پولا، ما میگیم نه محذب به تمام معنا، هیچ خودش هم بر نداره، کما که بودن بعضی از هزاران اینجور نبود زمین خالی باشه، بعضی از بزرگان بودن که هیچ خودشون استفاده نمی‌کردن. اما معذاره از امام سوال کردن ابن رسول الله چرا سلیمان پیغمبر 500 سال دیرتر وارد بهش میشه؟ چرا؟ برای چی؟ مگر سلیمان پیغمبر رفته بود گوشت قبقب خورده بوده؟ گوشت های هدهد میخورد؟ نه. مگر پیغمبر نگاه کنید تو حالاتش، میرفت زنبیل میباخت، میفرستاد بازار میفروخت، نور زنبیل رو میگیرد میخورد. و شما ببینید تو حالاتون پیغمبر رو، آقا اینا شوخی نیست که این روایت ها رو مطالعه از امام پرسیدن چرا 500 سال روایت داره که حضرت سلیمان از همه پیغمبران دیرتر وارد بهش میشه؟ برای چی؟ حضرت فرمود برای که اون لذتی که روحش برد از اون عظمت و سلطنت خدا بشه. گوش کنید آیون، همین قصد که سلیمان رب حقی ملک الله یم بقید احد من بعدی تو اینه خواستی بفرمو. آقا اگر این قصد حسابات دقیقه، پس من مرجع با دواستم جمع کنم او آقای مشتهد ملای عزیزی که مرجع نیست اون از من زودتر بهش میده. معذرت میخوام، حالا ممکنه به بعضی مراجع برخورد نکنه، من میگم حالا مراجع کار ندارم، من خودم رو دارم میگم. چی مرجعیت آدم بالاتر بره خطر ما بزرگتر میشه. به تعارف نیست، چون فردا خودتونم مرجع بشید. فکر نکنید مرجعیت هم که بازی کرد، نه، همش در حال استرابی. همینقدر که انسان یه لذت ببره، روحش احساسی بکنه به این که سوال دیگه مطلبه دیگه چه میشه کرد حالا که واقعا دقیق باشه اینه دیگه. خدا رحمت کنه من عاشق القاسم قمی رو، مسجد امام نماز بخون، جمعیت زیاد، همه منتظر آقا تشریف آوردن. این دوا نشنیدم که این مسجد امام وقتی ایشون نماز میخواد دیگه احدی از آلون نماز نمیتونست بخونه، بس جمعیت رسن. ایشون هر وقت میامد مسجد عوام میداخت سرش، از همین جلو سرش میداخت میرفت توی محراب نماز. یک دفعه دیدن تشریف آورد شب که بره، همچین وسط نرسیده به محراب برگشن رفتن که رفتن. این مردم میشه منتظر آقا شاید رفته تشریف وضو کنه، نیومد. یعنی چی؟ چی شد؟ فردا رفته با آقا فرده چرا ایشو همچی کاری کردی؟ ایشو فرمود من دیگه نتونستم بیام نماز بخونم. چطور؟ گفت یک دفعه آمدم چشمم افتاد به جمعیت، دیم آه مسجد پر از جمعیت، دلم گرفت یه جوری دیگه شدن. عجب، من ابوالقاسم اینقدر جمعیت دارم؟ دیدم اگر برم نماز بخونم این نماز دیگه برای خدا نیست. ببینید حالا این برمیشه رو این مسئله های روایت ها تعمل کرده. اینا دیگه طلبتون ها، خیلی معذرت میخوام، اینا دیگه طلبتون پیشکش دو ما جلوترها درست بکنیم، ما سر اولاش کلاس اول گیریم. این که باره کلاس های بالا آیان بزرگوار حساب های دنیا اینطوری ها، خیلی حواستون جمع باشه. خب من زیاد نیست که صحبت کردم، باید ببخشید دیگه، سرتون زیاد درده بودن. پس انشاءالله حالا این حدیث انشاءالله باشه، بعد انشاءالله بعد دنبالاشو باز روز چهارشنبه آینده اگر زنده بودم دنبالاشو براتون بگم، توی یه مختصر وقتی هم درس میتونم بدم که درسم باز نمونید. خدا به حق محمد هم به من و هم به شما یه حال بهتری مرحمت بفرماید، یه خورده بیشتر متوجه بشیم و انشاءالله توفیق بیشتری داده بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود حضور مبارکتون که مسئله وجه به حمدالله به پایان رسید، که در وجه نسبت به زنها می تونن نماز را بخونن در حالی که صورتشون باز باشه، و از طرفی هم این مسئله روشن شد برای عزیزان که زنهایی که میخوان صورتش رو در نماز باز بذارن از باب مقدمه علمیه و از باب این که اگر شک بکنیم که یجب و صحت هست یا نیست، از اقتضا میکنه که یه مقداری رو بیشتر رعایت بکنن، البته صورت رو در محدوده خودش مواظبت بکنن که خیلی ممکنه یعنی چادرشون عقب نره که به گوش ها و بن گوششون نمایان بشه. این احتیاط هم فی الجمله به دست آمد. حالا میپردازیم به مسئله یدین و کفین. ببینیم کفین چطوری. راجع به کفین هم که مراد البته اشاره به دست، این کفان که میگن، چون در واقع این قسمت کف بیشتر نمایان میشه جلو هست و اینا. حالا این کفین حکمش چطور است؟ در کفین هم باز وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علمای شیعه و علمای اسلام این رو هم اجازه دادن. از نظر اقوال مرحوم علامه رحمت الله علیه در مختلف و همچنین محقق در معتبر و همچنین باز علامه در منتها این نسبت داده به علمائنا که فرموده کفین هم میتونن در نماز بیرون بذارن. علمای ما چنین گفتن، بلکه در تذکره علامه و جامع المقاصد و روض مرحوم شهید این ستاب دارد که اجماع داریم بر جواز مکشوف بودن کفین. اجماع قائم است، این دو سه بزرگوار ادعای اجماع کردند. بلکه در ذکرای شهید اول در کتاب ذکرا فرمودند که اجماع العلماء، اجماع العلماء، همه علمای اسلام اینه قبول دارن، که نه ایشون دیگه اختصاص به امامیه ندادی. فرموده تمام علمای اسلام بر این مطلب اجماع دارن. ولم یخالف فیه من علماء العامه، مخالفت نکردن از علمای عامه در این مسئله مگر دو نفر. این سنی هم این مسئله با ما شریک هم در این فتوا، الا دو نفر که این آمدن گفتن باید دستاشو بپوشانه، یکی احمد است و یکی داوود ظاهریه. این دو نفر از علمای سنت، احمد و داوود ظاهری، اینا حکم کردن که باید دستاشو پوشیده باشه. خب از علمای امامی یک کسی داری که حکم به وجوب صد کرده باشه؟ از زمان غیبت کبرا گرفته تا زمانی که الان ما در خدمت شما هستم، از علمای شیعه احدی فتوا به وجوب صد دست نداده مگر یک آقا. فقط یک فقیه در امامیه است که فتوا داده که زنها باید دستاشون هم بپوشونن، و او جناب صاحب حدائق است. مرحوم صاحب حدائق فرمودند که باید زنها دستاشون هم بپوشونن. حالا من عرض کنم بعد حرفشون چرا. خب اگر اینجور شد که من براتون نقل کردم و دیگران علما همه گفتن، پس اگر اجازه بفرمایید مسئله دیگه اجماعی میشه دیگه، دیگه مخالفی نداریم در مسئله واقعی. در این که کشف دست بخواد بشه، اجماع علمای شیعه هست برای این که زن میتونه دستشو باز بذاره. خب اگر این اجماع باشد و اجماع محصل هست، چون مخالف هم کسی پیدا نکردیم، اجماع محصل که شد، خود همین اجماع حجت میشه، خود این اجماع حجت میشه که ما بتوانیم دلیل این که اگر بپذیریم اون دلیلی که میگه کل بدن العورت، کل بدن المرأت عوره، این اجماع خودش دلیل بر تخصیص میشه. معلوم میشه به این که پس دست رو از عورت بودن استثناء شده در نماز، یعنی در نماز میتونه زن دستشو بیرون بذاره ولن یکون عوره. این از اجماع این مطلب رو به دست میاد. علاوه از این که اجماع را میتوانیم دلیل قرار بدیم، از اخبار و نفس روایات هم میشه استفاده کرد. از چه روایت هایی؟ یکی روایت فزی قبلا خوندیم، مال حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت صلت فاطمه علیها سلام فی درع و خمارها علا رأسها بود. این درع معلوم میشه که درع میگن که آستینش تا اینجا بیشتر نبوده. درع معمولا اینطوریه، این نیست که تا توک انگشتا باشه. درع اینجا داشتیم. در روایت صحیح محمد بن مسلم اگر یادتون باشه، فی درع و مقنعه داشتیم. باز اونجا هم میبینیم لفظ درع به کار رفته و در این طوری بوده متعارفش. و در روایت یونس ابن یعقوب همینطور.
روایت ابن ابی یعقوب، اینا همه تعبیرات داشتن، در این روایت ها داشتیم که دیگه خوندن لازم نداره، چون وقتی استثارش روشنه میخوام رد میشن براتون، اینا که بحث علمی زیاد نداره معطلتون نمی کنن. این روایت ها ازش استفاده میشه که درع چنین بوده که اینجا دست رو نمی پوشانده، بنابراین پس منوشه دستاشون باز بوده و نماز میکنن، حضرت هم اجازه بردن. اینجا برخورد کردیم به کلام صاحب حدائق، ببینیم صاحب حدائق چی وادارش کرده که این فرمایش رو، مرد ملایی بود، این ملا بود به جدن از اون ملایی جدن کار کرده بوده، که خیلی هم جواهر از ایشون استفاده کرده، خدا رحمت کنه هر دوشونو. چطور شد صاحب حدائق آمده این فتوا رو داده؟ ایشون می فرماید که من از این را به دست آوردم، میگه درعی که الان من نگاه میکنم زنهای حجاز میپوشن و بلکه سایر بلدان العرب، میبینم زنهای حجاز لباسهایی که میپوشن واسعت الاکمام و طویلت الذیل، سه لباسهایی که زنهای حجاز میپوشن غیر لباسهای خانمهای ایرانیه، مثل خانم ایرانی نیستن که بعضی دیگه، خدا خواست که رهبر بزرگوار فقید ما مرحوم امام تشریف آوردند و الحمدلله از برکت قیام اینها این لباس ها از اینجا آمد اینجا رسید، ولی ایران لباس ها دیگه رفته بود اینجا، لخت شده بودن زن ها دیگه، رکابی بود میشنن فقط دیگه، این همونی که میخوان تو رخص خواب برن، یه همچی یه انکهتوی عمومی گفته بودن زن های ایران ها دیگه به همه محرم واقعیت دیگه، ما یک وقت دیگه دو. خدا خواست از برکت اون بزرگوار این حرکت شده اینا به الله خوبه، اما از ایران میرفتیم و حضرت الان عربستان هم خراب داری میشه، حالا نمیخوام بگم اونا الان خوبن، نه اونا هم داره خراب میشن، ولی اونایی که بقول خودشون حالا میخواستن یه خود چیز باشن، اونا میگفت ایشون مرحوم صاحب حضرت میگه اینا دامنهاشون جوری بود که آستیناشون بلند بود، واسعت الاکمام طویلت الذیل، و اینا آستیناشون طوری بوده که دستاشون رو میپوشونده، این همه اینطوریه، و من اگه شک هم بکنیم، ما چون در الان در معرض مرعای ماست میبینیم، صاحب حضرت میگه حالا کلام ایشونه، میگه ما چون در مرعا منظر داره زنهای حجازی رو دیدیم اینطوریه، اگه شک هم بکنیم آیا زمان ائمه همین لباس ها بوده یا نبوده، اصل عدم و تغییره، اصل عدم و نقله، میگیم اشاره همین که بیاد دست به دست بوده میره تا زمان ائمه و زمان حضرت رسول صلوات الله سلام و امیت معین، پس بنابراین بنده جرأت نمی کنم، ایشون میفرمایند صاحب حدار میگه من جرأت نمی کنم بگم که زنها در نماز دستشون رو بیرون بذارن. خب به حضور مبارکتون عرض میکنیم که این فرمایش مرحوم آقا رو صاحب حدائق ما نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ از چه نظر نمیتونیم؟ از دو نظر ما این مطلب رو اشکال میکنیم، عنایت داشته باشیم. ما میگیم که این مسئله یا تخصصا خارج است، سفر کفه از حکم العوره بودن و سطر، یا تخصصا و موضوعا خارجه، و یا اگر تخصصا خارج نباشه تخصیصا خارجه. به چه بیان؟ دقت کنید این کیفیت بیان رو ندارن حضرات تو کتاباشون، برای این جهت میخوام بگم بعضی کتابا هست شب مطالعه کنید در میاد، چطور این احد الامرین باید بگیم احد الحسنیه این نطلب بس بکن، برای چی؟ برای خاطر این که یا شما ادعا میکنید که درع به حسب مد زمانش در اون زمان ائمه و پیغمبر و امثال ذالک به همین کیفیت بوده که دست ها بیرون بوده، یا ادعا میکنید اینطوریه دست ها بیرون بوده و درع کما گوه عقلا همین میگه اینطوری بوده، کما که زمان ما هم الان میبینیم همینطور آستین زنهای ما توی خونه های محرم خودشون ها، خب زنهای ما وقتی آستین میبینن دیگه معمولا تا همینجا میگیرن دیگه، آستین ها رو اینجور نیست که تا پک انگوشت ها میگیرن، دقت همون چی ما هم بگیم، یا واقعا این طوری بوده که تا این دمه دست میگرفتن. اگر این طوری باشه موضوع از دیگه سطر دست تخصصا از بطن سطر میدونه، به اینکه با همین که بیا نماز رو ازم نموز بی در این وقتی ما رو ببرم نماز بخوام، بس معلوم میشه که تخصصا از عورت بودن نمازی بیرونه، این دست دیگه تخصصا آنی، یعنی لیس من العوره که سلات تخصصا موضوعا دیگه تخصیص نیست، بلکه ما برنامه ما جوری شده هرچی که در نماز برمیشون بگوشه نباید عورت بکنه، بلکه اگه بیرون مثل صورت رو قبول نکنیم در نماز عورتی بکنیم آزاده اشکالی نداره. پس معلوم میشه که تخصیص خواهد این اتحال آقایی که من همی عذارات میشه. و یا اگر تخصیص نیست باید بگیم تخصیص نیست، اگر بناس بگیم که نه بابا اینطور نبوده، چون صاحب جواهر خدا رحمتش کنه صاحب جواهر میگه ما برفرض از این حرف رو قبول کنیم زمانی امام صادق و امام باقر یه خود تمدن عربا بالا آمده بوده، یه خود تمدن عربا بالا آمده بود، لباسهای خیلی شیک میپوشیدن، دستاشون رو بلند میکردن، لباسها دامنشون، زمان امام صادق زمان پیغمبر که لخ بوده از صادق صاحب جواهر میگه ما زمان پیغمبر که ارتباطی ها نبود اصلا، چی زمان پیغمبر پابرنه زن را میرفتن کفش نداشتن اصلا، چه زمان پیغمبر لباس ها اینجوری بود و اینا. صاحب جواهر میگه به انت تمدنی میگه ول مدن و تحضر زمان صادق غیر علیه السلام زمان نبی پیغمبر نبودی هم، و اگر نبوده که بس زمان پیغمبر دستا بیرون بوده، حالا برفرض میگه بود بعدی ها بلند شده که صاحب هدار بود، حالا ما بگیم چشم دل صاحب هدار ها نمیشکنیم سلام نو چشم، ما بگیم لباس ها بلند بوده، ولی لباس ها بلند بوده و دستار میپوشونده، خب حالا شما میخواید چی بگی؟ بگی لباس ها بلند بوده دستار، وقت میشه تمام این فقها ها من سطر اسلام الى زمان نهازا دیدن لباس ها همه آستیناشون پوشیده بیاد بگن یجوز و کشف و یدین فستلا میشه؟ روایت که نداریم، روایت که نداریم گفته باشی میشه بیرون بیاد، بله در عرض که شما میگی تا اینجا بوده دیگه، و این چطور میشه؟ از فقه های صدر اسلام غیبت کبری تا حالا همه فقها نوشتن الا الکفین الا الکفین الا الکفین، این همه فقها چطور شده بعد فقها الا الکفین الا الکفین؟ پس اینی که اجازه داره چی میشه؟ یا نصیب دستشون بوده، ممکنه کتاب هایی که از بین بردن آتش زدن مال ابن عبی عمر چیز هلی مال بغداد ممکنه شد، یه روایتی چیزی بوده که امام فرموده که دست اشکال نداره، فقه های صدر اسلام دیده بودن به ما نرسد، ممکن یا از این باب بوده یا نه به همین دری که آیو بیان بوده درست میشه آجات. بنابراین حق مسئله اینه که حق را با این علما بدیم که بگیم نه اینجا باید دست باز بودنش اشکالی ندارد، پس خروجش یا به تخصص هست یا چی به تخصیص، اینجا یه جای اصل و مثل هم نیست تا بخواب اصل جاری کنی، اصلی نمیتونه اینجا جاری بشه. پس اینم به حمد الله مسئله شروع شد. غفر الله و لکم ان شاء الله.